دیوانه‌ها نمی‌ترسد.
چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟ نوشته مهدی رضایی، نشر افکار. بازیگران: رضا عمرانی، علی زرینی، بهرام ابراهیمی، راضی هاشمی، عمار تفتی، بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، نرگس موساپور، میلاد تمدن، مریم موقر، ریحانه هاشمی، احمد غلامی، منیره سلیمی، سنم کجویی، امیر کاشانی.
منم شاهدم.
کارگردان رضا عمرانی.
آقای شاهی با همان دستگاه که هیچ وقت اسمش رو نفهمیدم و صدایش رو مثل آدم آهنی می کند روبرویم نشسته است.
پس تو هم باور کردی که من مردم؟
اما این بار صدایش مثل آدم آهنی نیست. صدایش مثل هیولای فیلم هاست. انگشت هایش هم مثل دراکولا دراز است و ناخون های بلند و سیاهی دارد. خب، آره؟ باور کردم.
مگه تو جسدم دیدی؟
آره، اما نه، یه پارچه سفید روش کشیده بودن.
ندیدی چون به شما اجازه ندادند که ببینی، درسته؟
آره همینطوره، اما شما از کجا میدونید؟
همیشه همینطوره، بیان که ببینیم نظر میدن.
حالا شما آمدید اینجا که با من بحث فلسفی کنید؟ من داشتم قبض روح می شدم. نگار رنگش شده بود مثل مرده. این دیگه چه مسخره بازیی که در آوردید؟ زور می زند به چشمهایم. یکو چشمهایش کاسه خون می شود. وحشت کردم. چشمانم تار می بیند. از شدت ترس خوب نفس نمی کشم.
اومدم اینجا برات آواز بخونم. دوست داری؟
الان وقتی این کار است؟ آقای شایی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ دستگاه را از زیر گلویش بر می دارد و مثل میکروفون جلوی دهانش می گیرد. طوری که انگار روی سن مشغول نمایش است، می ایستد و به تمام اتاق نگاه می کند و می گوید
همگی گوش کنید، می خواهم براتون یه ترانه بخونم.
صدای سوت و دست و هم همه در گوشم می پیچد، مثل اینکه در یک سالن کنسرت باشم. تمام اتاق تاریک می شود و دایره نور تابیده روی آقای شاهی. میخواند. حالا صدایش مثل صدای یک جوان است. چند لحظه مکس میکند و حالا خون به جای عشق از چشمش جاری میشود. صدایش مثل نواری که در دستگاه جمع میشود در هم و بر هم به گوش میرسد. مردی سیاه پوش با کلتی در دست از پشت سرش میآید و قبل از اینکه بخواهم حرفی بزنم کلت را پشت سر آقای شاهی میگذارد و شلیک میکند. مغز آقای شاهی می پاشد روی من. فریاد می کشم. از جایم می پرم. روی تخت خوابم نشستم و تمام بدنم خیس عرق شده. اطرافم را نگاه می کنم. خانه ساکت است. مثل قبرستان. نگار هم نیست. فرستادمش خانه مادرش. امشب اینجا نباشد بهتر است. می ترسم از ترس غالب تویی کند. اما من بازم خانه‌ام را ترجیح می دهم. هرچند که کسی در چند متری خانم کشته شده باشد. لامپ را روشن می کنم. ساعت 3 صبح است. به سختی نفس می کشم. می روم حمام، شاید حالم بهتر شود. از حمام که بیرون میایم لیوانی آب میوه میخورم و روی تخت دراز میکشم. اما از سنگینی خواب روی پلکهایم خبری نیست. بلند میشوم و کتاب شعر شاملو را میآورم. کتاب را باز میکنم و میخوانم. شعری جلوی چشمم میآید که برای اولین بار با صدای فرهاد در خانه آقای شاهی شنیده بودم. سعی میکنم با همان شیوه شعر را با صدای آرام بخوانم.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره تا ته جاده، اونجا که شباش یکه و تنها، تک درخت بید شد و برمید، میکنه به ناز
چشمانم سنگین شده، اما باز گرم خواندن هستم که نسترن می آید روی تخت و می خوابد کنارم. لباس حریر نگار را به تن کرده، محلش نمی گذارم و به خواندن خودم ادامه می دهم. نسترن هم صدایم می شود.
آخرش یه شب ماه میاد بیرون، روی این تپه ماه می شه خندون،
شعر تمام می شود و نسترن دست می زند. صدای دست زدنش می پیچد در اتاق. دندانهایم را به هم می سابم، اما چیزی نمی گویم. شعر دیگری می خوانم. کتاب را از دستم می قاپد و پرد می کند کنار. سرش را می گذارد روی سینم.
قلبت صدا می کنه نسترن.
نه، این قلب دیگه صدا نمی کنه نسترن. صدا می کنه نگار.
حالا چی میشه اگه یه شب صدا کنه نسترن؟
نه، این قلب لعنتی من دیگه نباید صدا کنه نسترن، فقط باید صدا کنه نگار، همین که گفتم. آخ، لعنت به تو که دست سرم بر نمیداری. لعنت به تو، برو گم شو آشغال، برو دیگه بر نگرد. یادمه که قهر کردی و گفتی که زندگیمو به گند میکشی، پس چی شد؟ چرا هیچ غلطی نکردی؟
باشه میرم برای همیشه، اما گفتم که اول زندگیتو خراب میکنم بعد میرم. حالا میبینی؟
تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، تو هیچی نیستی، هیچی. حالا برو گم شو.
حالا ببین چه بلای سرت میارم، بیچارت میکنم. فکر میکنی که من خیالیم؟ نه، من عین واقعیتم که تو خیالی فرضش میکنی.
خفه شو.
آرمان. بیدار شو، داری خواب میبینی.
نفس میزنم. باز هم تمام تنم خیس عرق شده. به ساعت نگاه میکنم، نزدیک 12 ظهر است. از دیشب که خوابیدم یک سر خوابهای عجیب و غریب میبینم. نسترن هم از ذهنم بیرون نمیرود. آزار هم میدهد و نمیدونم باید چه کار کنم، اما به هر حال باید کاری کنم. با کی آمدی؟ مگه قرار نبود من بیام دنبالت؟
با نازنین اومدم. صبح با سر صدای همسایه بغلیشون از خواب بیدار شدیم.
مگه چی شده بود؟
چه میدونم، این پسر همسایهشون خودشو دار زده بود.
چه جالب. این یکی رو میکشن، اون یکی خودش رو میکشه. بابو میزنه تو سر امیر میوه فروش. دختر نامه نویس میشه قاتل. شیلا میشه فاحشه. مستانه بچه خودشو سرقت میکنه، اونم از رفیق فوق لیسانس ادبیات نمایشی ما، که هم خودشو سیاه میکنه هم مردم رو برای شندرغاز پول. به این میگن اجتماع آروم و بی‌دغدغه.
عجب صبح دلپذیری. روزی که اولشو با این همه گیر دادن شروع میکنی، وای به حال بقیهش.
پسره بدبخت نامزد داشت، دانشجو هم بود. من نامزدشو میشناختم، با هم مدرسه ای بودیم. با همین پسر چند سال نامزد بود. پسر پول نداشت که عروسی کنن، کاروباری هم که نداشت. برای پول سال آخر دانشگاه هم مونده بود. بابای دختره گفته بود اگه دخترمو تا آخر بهار نبری به خونت نامزدی بی نامزدی.
خوب سوژه‌ایه مگه نه؟ همینو بنویس تو مجله ببین چقدر مخاطب پیدا میکنید. موضوع ازدواج و عشق و فقر و بیکاری و خانواده سنتی همه چی داره.
بخواب عزیزم بخواب. تو الان حالت خوب نیست. کلن امروزم از دنده گیر خواب پا شدی. حالا ببینم توی خواب به کی میگفتی خفه شو؟
به تو.
اه برای چی؟
آخه هی نق میزدی میگفتی باید مانتو مغز بسته ای رو واسم بخری. منم میگفتم خفه شو.
اه
بالش رو بر میدارد و میکوبد به پهلویم و از اتاق خواب میرود بیرون. از جایم بلند میشوم و میروم آشپزخانه پیش نگار و نازنین. من گرسنم.
سلام.
سلام نازنین خانم. من گرسنم.
سب کن با هم ناهار میخوریم. از صبحونه که گذشته. دیروز آقای شاهی چی شد؟
مرد.
با نمک. اینو که خودم میدونم. کار کی بود؟
معلوم نیست. در ضمن تموم شب و با آقای شاهی فکر کردم و کابوس دیدم. بذار یه خورده از فکرش بیرون باشم. خواهش میکنم.
من که دارم دیوونه میشم. باور نمیکنم. دلم براش میسوزه. اقوامش سراغشو نگرفتن؟ دیگه کسی نیومد برای سوال جواب؟
نه کسی نیومد. این بنده خودم که کسی رو نداشت که سراغشو بگیرن.
شاید پول و طلا تو خونه بوده که کسی میدونسته و اومده.
نه 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 هیچی تو خونه دست نخورده. حتی یه مقداری پولم که جلو چشم بوده دست نخورده. کسی که با اسلحه اونم به این صورت برای آدم کشی میاد باید حرفه‌ای باشه. تیر خالی کردن توی سر کار آدم عادی نیست. کار آدم کشی معمولی هم نیست.
بنده خدا یه بار دیده بودمش. مرد آرومی بود.
راستی نازنین از این پسره بگو که میگفتی. هرچند داستان این پسر با داستان شاهی چندان فرقی ندارد اما هرچه باشد یک غریبه است و کمتر برایش قصه میخورم. صحبتهای ما چیزی جز اتفاقات تلخ روزمره نیست. مگر اتفاق شیرینی هم میافتد که برای هم تعریف کنیم؟
هیچی دیگه. همینایی که گفتم. این چیزا دیگه عادی شده. همین امسال 4 نفر از بچه های دانشگاه ما خودکشی کردن.
راست میگی؟ واسه چی؟
به 1001 دلیل. یکیشون یه دختر بود. خیلی معصوم بود. خیلی.
خب چرا این دختر به قول شما معصوم خودکشی کرد؟
نمیدونم. باورت نمیشه اگه بگم که این دختر چطور خودکشی کرد.
خب اگه جالبه بگو.
موقع تعطیل شدن دانشگاه بود. از ساختمون دانشگاه اومدیم بیرون.
خب
هیچ صدایی بدون هیچ فریادی یهو دختر وسط حیات ولو شد. میتونی تصور کنی؟
چیه؟
نه نمیتونی. نمیتونی مغز متلاشی شده یک نفر که از ساختمون 7 طبقه پایین پرت میشه رو تصور کنی. مثل یه خواب بود.
ای وای شماها به جز من حرف دیگه ای ندارین بزنین؟
من که منتظر ناهار هستم.
چشم ناهارم آماده شد صدات میکنم.
تصویر نسترن جلوی چشمهایم هست. زیر لب میگویم خفه شو خفه شو. میروم به سمت کتابخانه کوچکم. میخواهم کتابی بردارم و تا حاضر شدن نهار خودم را مشغول کنم. باز یادان صدای آشنا میافتم که میگفت قطع کن. وای خدای من چقدر شبیه صدای نازنین بود. اشتباه نمی کنم. یعنی نه نازنین که زندگی خواهرش را. ولی انگار صدای خودش بود. اخ لعنت به من چرا نمیتوانم درست تشخیص بدم. کسی زنگ میزند. داد میزنم
جواب بدید من کار دارم.
بله بفرمایین. بله هستم. شما یه لحظه صبر کنی خانم. آقا آرمان خانمی به اسم نسترم با شما کار داره.
چی؟ کی با من کار داره؟
نسترن. چرا اینطوری میپرسی؟ چیزی شده؟
تا به حال این جماد روح در یک ثانیه را تجربه نکرده بودم. این برای اولین بار است. نسترن. آخر چطور ممکن است؟ خدایا خوابم؟ اما نه من که الان خواب نیستم. اما نسترن یعنی چی؟ یعنی یک آدم خیالی تبدیل شده به یک آدم واقعی و حالا آمده گند بزند به زندگی اما برود؟ آن هم جلوی در خانه؟ مگر می شود؟ به سمت پنجره می رفم. شاید این فقط زنی باشد که اسمش نسترن است. همین. خودت را نباز آرمان. شاید این هم یک بازی است. از پنجره پایین را نگاه می کنم. خدای من. یعنی چی؟ فضای بین واقعیت تا خیال مگر چقدر می تواند به هم نزدیک باشد؟ خود نسترن است. خود خودش. با یک عینک آفتابی و یک دسته گل. چقدر بد است که یک نفر نتواند از بین خنده، گریه، فریاد و چیزهای دیگری که میتواند آدم را خالی کند یکی را انتخاب کند.
آرمان، پس چرا نمیری؟ بنده خدا منتظره. حالا کی از این نسترن؟
دوان دوان میروم دم در. در را باز میکنم. باز هم نگاهش میکنم. خود خودش است. خود نسترن. با خراش و سوزشی هم که از سابیده شدن دستم با دیوار موقع پایین آمدن برداشته دیگر احتمال خواب بودنم به کلی منتفی است. من بیدارم. خود خود نسترن است. نگاهم میکند و میخندد.
سلام. دیدی گفتم هر جا که رفته باشی یه روز میام سراغت؟ انگار باور نکردی که منم.
حالا من و نسترن و نگار و نازنین نشسته ایم دور میز نهارخوری و غذا میخوریم. سکوتی که سنگینیش رو روی قلبم احساس میکنم تمام خانه را پر کرده. نگار طوری که نسترن متوجه نشود همه حرکاتش را زیر نظر دارد. برایم دیدن نسترن همونقدر باور کردنی بود که دیدن خورشید در شب. وقتی جلوی در دیدمش گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ از طرفی دیدن نسترن که زمانی عاشقش بودم هیجان زده‌ام کرده و از طرفی هم هراس نسترن خیالی را دارم که می‌خواست رسوایم کند. اما نه، این که نسترن خیالی نیست. هرچند که نسترن خیالی موجی از عشق به همین نسترن است. تو خودت که می‌گویی نسترن خیالی، پس چرا می‌ترسی؟ نسترن واقعی رفت و خیالش ماند با من. 3 سال تمام دست از سرم بر نداشت و هنوز هم بر نداشته و حالا هم که دوباره آمده است. اما این بار خود نسترن است. انقدر غیر منتظره است که میترسم نکند این همون نسترن خیالی باشد که آمده به سراغم و میخواهد همه چیز را به هم بریزد و به قول خودش گند بزند به زندگیم. نکند که آن مزاحم همین نسترن باشد. اما نه، این نسترن که اهل این حرفا نیست. آن نسترن هم که یک خیال بیش نیست. هیچ میفهمی چه میگویی؟ اگر چیزهایی را که با خودت میگویی دوره کنی میفهمی که هزیان میگویی دیوانه. خودت رو نباز. این یک دیدار دوستانه است. همین.
خدا رو شکر. همیشه فکر میکردم آدم با عرضه‌ای باشی و زن خوبی برای خودت انتخاب کنی. دست پختش که حرف نداره. زیبا و خوش رو هم که هست.
لطف دارین. البته شوهر منم نگفته بود که دوستای خوش تیپ و خوش زبونی مثل شما داره.
به قول آرمان همه ای ما دیوونه ایم و ماها که ادبیات خوندیم با لفظ قلم حرف زدن بهتر میتونیم دیوونگیمون رو مخفی کنیم.
آب میدی به من؟ شما اهل کجایین؟
عزیزم من اهل دلم.
حرف زدن و ادا درآوردنش، خندیدنش، نگاه کردنش هنوز هم همانطور است که غریبه ترین آدم هایی را که با او آشنا می شدن ذوق زده می کرد. همه ایمان می خندیم و هر لحظه سنگینی قلبم کم می شود. من هم باید وارد این گفتگو شوم.
این که میگه اهل دل درسته ها، کسیه که تمام داستانه شاهنامه رو میدونه، تمام شعرهای حافظ و حفظه.
آفرین.
کسی که تو تحلیل شعرهای مولوی گاهی از اساتید دانشگاه جلو میافتاد خب نمیتونه اهل دل نباشه.
لطف داری دوست خوبم. تو همیشه مشوق خوبی برای من بودی. تو به من زندگی دوباره دادی. تو منو به خودم معرفی کردی. اون موقع بود که تازه فهمیدم زندگی یعنی چی.
خب به نظر شما زندگی یعنی چی؟
زندگی یعنی زندگی.
همین؟
آره همین. اما جمله زندگی یعنی زندگی جمله‌ای نیست که به راحتی گفتنش به اون برسی.
نازنین شانه بالا می اندازد و به من نگاه می کند. هنوز هم فکر این که آن صدای آشنا صدای نازنین بوده دست از سرم بر نداشته. به موقعش باید با ترفندی بفهمم کار او بوده یا نه.
زمانی که با آرمان آشنا شدم فهمیدم زندگی یعنی چی. من یه آدم خودخواه بودم. آرمانم که حسابی چند بار اول آشناییمون حالمو گرفت. ببینم آرمان، هنوزم فقط بلدی بگی اولاق و نفهم و بیشعور؟ چیز جدیدتر یاد نگرفتی؟
یعنی به شما هم اینا رو گفته؟
اوایل که خیلی با هم لج بودیم به من میگفت اولاق مؤنث، منم بهش میگفتم اولاق مذکر. معذرت میخوام آرمان، فقط میخواستم خاطراتمون تازه بشه، همین.
اشکالی نداره، اگه اونقدر به هم نمیگفتیم اولاق، شاید هیچ وقت به اولاق بودن خودمون پی نمیبردیم. اما همین که فهمیدیم اشتباه میکنیم و باید راه درست انتخاب کنیم، خوب عالی بود دیگه.
من که یه اولاق واقعی بودم، خودخواه، عصبی، اما آرمان خود خودش بود.
یعنی چی؟ خود خودش بود؟
یعنی خودش رو شناخته بود. اون دیگه دغدغه های کودکانه نداشت. همیشه چند قدم جلوتر از همه بچه های دانشگاه بود. به خاطر همین خیلی ها بهش حسادت میکردن. اما یه ایراد اساسی داشت. اینکه با همه چی گیر میداد. اما بیشتر اوقات به دنبال مباحث خودشناسی بود. یادته آرمان چه کتکی خوردی از دست بچه هایی که ادعای دیانتشون گوش فلک رو کر میکرد؟
کتک خورده؟ برای چی؟
چند نفر همکلاسی داشتیم که بدجوری ادعای خودشناسی و دین و این حرف رو داشتن. حرفای عجیب و غریبی میزدن و آرمانم مسخرهشون میکرد.
اینه همیشه.
همیشه اونا رو به خرافه‌گرایی و این چیزا متهم میکرد. اونا هم سعی میکردن با دلیل حرف بزنن. اما تمام حرفاشون جلوی آرمان رنگ میباخت. تو یکی از جلسات آزاد دانشگاه آرمان تمام حرفای اونا رو به باد انتقاد گرفت و از طرف اساتید و بچه‌ها حسابی تشویق شد.
بعد از آن روز بود که نسترن عاشقم شد. اما نه عشقی که بخواهد سرانجامش ازدواج باشد. او عاشق تفکرات من شد. چند روز بعد از آن جلسه بیرون از دانشگاه چند نفر از یک استیشن بیرون آمدند و به باد کتک هم گرفتند. 3 روز بیمارستان بستری بودم. جای زخم کتفم هم برای همان موقع است. نمیدونم بیشرف ها با چی زدن که پوست کتفم ور آمده بود.
آرمان، هنوزم همون یادگاری روی کتفتو داری؟
تنم یخ می شود. احساس می کنم گردش خون در رگهایم کند شده. سنگینی نگاه نگار را حس می کنم. نکند دارد فکر می کند که رنگ خیانت دارد خودش را نشان می دهد. نکند حرف نسترن خیالی درست باشد که می گفت نگار مانده که نشانه های خیانت تو را پیدا کند و وقتی که مطمئن شد به حسابت برسد. آره هنوزم هست. فکر می کنم تا آخر عمرم بمونه. مثل خالکوبی روی پوست.
زخم خیلی بدی بود. از بیمارستان زنگ زد به من که براش پول ببرم. به خونه خبر نداد. تا وقتی هم که خوب نشد به خونه نرفت. هنوزم تنم از یادآوری کتف بخیه شده آرمان میلرزه. اون موقع احساس کردم که چقدر آرمان دوست دارم.
وای خدای من، این احمق چه میگوید؟ دوست دارم بلند شوم و فریاد بزنم که توی عوضی نسترن خیالی هستی یا واقعی؟
شوهرت مثل یه برادر بود برای من. تو این شهر غریب شوهرتو همیشه پشت و پناه هم بود. تنها آدمی بود که میشد بهش اعتماد کرد. همه پسرهای دیگه یه جورایی سر و گوششون میجنبید. اما آرمان نه. خودش بود و خدای خودش. هنوزم مثل یه برادر دوستش دارم.
نفسم را که چند لحظه ایست در سینم حبس شده بود بیرون میدهم و از اینکه کار به جای بدتر نکشید نفس راحتی میکشم. از این خوشحالم که حرف دهانش را میفهمد و بلد است که دوست داشتن را هم چطور بیان کند.